درس فقه و استاد شب زنده دار 2/9/1394.
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله للعارفين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث اینجا رسید که اگر چه ما بپذیریم که امر واژه امر و نهی دارای یک قیود خاصه است، اما اینجا میگوییم علا رغم این که واژه امر و نهی قیود خاصه دارد، اما چون مستظهر از ادله اینه که امر و نهی موضوعیت نداره و طریق است به تحقق اون مأمورون به و عدم تحقق اون منهیون ان، فلذاست که چون هدف آن هست عرف از این خطابات موضوعیت نمیفهمه بلکه القاء خصوصیت میکنه. به اون بیانی که دیروز گفته شد که بعد از این که میمه قرض همونطور که یترتب بر این امر و نهی که دارای اون قیود ویژه هست یترتب بر موعظه، یترتب بر نصیحت، یترتب بر بیان حکم شرعی، یترتب بر غیر اینها که لا یستق علیه الامر و نهی، یا تمام قیود او رو نگو. وقتی میبینه قرض اونه، اون قرض کما یترتب و علی هادا یترتب و علی بقیه، بلکه گاهی ترتبش بر اونها بهتر هست، فلزوم میگه خب الغای خصوصیت میکنه، میگه در نظر مولا ولو اینو گفته، اما اونا هم مقصودش هسته، چون اونا هم دخیله و ترجیح این بر اونا ترجیح بلا مرجحه در اگر مولا بخواد این کار رو بکنه. بنابراین به این برهان برقاسا که در ذهنش تجلی پیدا میکنه، مثل مواردی که قیاسات و معها، قضایایی که قیاسات و معها، اینجا هم همینجور، و از کلام میفهمه که این خصوصیت نداره و بنابراین
منشأ این ظهور بررسی میشه.
بله،
منشأ این استثناء بررسی میشه.
که چرا قرض اینه؟ قرض اینه دیگه. شما به ادله که بر روایاتی که قبلا خوندیم نگاه کنید، به حاک قام الفرائض چه اینها معلومه که برای این است که این فریضه های الهی انجام بشه، اون شخص واجباتش رو انجام بده، محرماتش رو ترک کنه. خب انسان از ادله که نگاه میکنه و خودش هم که توجه میکنه، اینه هدف دیگری جز این در کار نیست. این یه بیان بود.
نتیجه شه ممکنه از این
لاحق
خاص نتیجه.
حالا اینا فعلا داریم تقریر به مطلب میکنیم. بله. و بیان دوم این بود که از خود این کلام میشه حتی گوینده که ان امر معروف و نهی از منکر داره میگه، از باب مثال داره میگه و مد نظر که یک امر جامعی است که یک فردش امر و نهی، بقیه یه افرادم فرد اون جامعه هستن، منتها نام این جامعه رو که برده برای اینکه این بهترین راه ها و متعارف ترین راه هاست، ولو بقیه هم همینه. مثلا گفته ازا اصاب صحبه کردن به خاطر اینکه معمولا حالا پیرم برشه درست، اما حالا چیزای دیگه اون هم همین جوره، حالا اینو نام برده. این به خاطر اینکه بیشتر تو دست است و بیشتر تداول داره و بیشتر مورد ابتلا است و بیشتر اونه که متنجس میشه در مزاولات انسان، اون از اینجا دارم. حالا علاوه ای حالن چه به اون نه به این نه، خصوصیتی برای واژه امر و واژه نه که متعلق این امر قرار گرفته که مرو بالمعروف و نهو عن المنکر نیست. بنابراین معطل شدن در این که خصوصیات هم چیه، خصوصیات نهی چیه، لزوم نداره. اگر این خصوصیات هم وجود داشته باشه و اثبات هم بشه که آره هم علاق میخوایم هم چه میخوایم هم چه میخوایم در اینا، اینا خصوصی ها اینا الغای خصوصیت میشه به اون نهی که گفتیم. این فرمایشیست که بعض بزرگان دامز اللغ در این کتابی که در امر معروف نوشتن بیان کردن، ولعل ذلك یعنی کلام امامو که ذکر میکنن، میگن ولعل ذلك لدلالت الادله على وجوب الامر و نهی فلا یمتثل ذلك الا بما یعد امرا و نهیا، ولکنه متفرع على مدخلیت عنوان الامر و نهی غرض الشارع، فقد عرفت ان الغرض هو حصول المعروف و قلع المنکر، فالامر و نهی طریقان الیهما، اینا طریقان الیهما. پس بنابراین با این بیان گفته میشه که ما در گیر قیود امر و در گیر قیود نهی نیستیم، همه اون راه هم درسته، همه اونها هم جایگزین بشه. این فرمایش این بزرگوار. بعد ایشون برای فرمایش خودشون، تا حالا بعد برسیم به بررسی فرمایش ایشون، چند قرینه که انا اقامه میکنن. قرینه اول این است که ولذا لم یسقط الواجب به مجرد الامر و نهی ما لم یحصل المعروف او لم یرفع المنکر، مع انه لو کان للامر او النهی الموضوعیه لازم سقوط الواجب للاتیان بهما. شاهد بر این که این طریقی موضوعی نیست اینه که اگر موضوعی بود خب یکی داره گناهی میکنه میگه آه نکن، اونم گوش نمیکنه داره انجام میکنه، خب دیگه لازم نیست بر شما بگید دیگه. اگه موضوعیه شما امر گفتی نهی گفتی. و حال این که همه فقها متفقن، همه میگن نه تا قلع منکر نشده یا اون مرتکب واجب نشده و واجب رو انجام نداده باید بگیم، این نشون میده که چون هدف اون انجامه هست، اون ترکه هست. اگه هدف فقط صرف امر و نهی بود خب باید ساقط میشد تکلیف، انجام دادی دیگه تکلیف. این نشون میده که این طریقه به اونه و اینا موضوعیت نداره. این یک شاهد. شاهد دوم این است که لازمه این که ما بگیم اینا موضوعیت داره نه طریقیت، یه لازمه یه باطلیه که لا یمکن الالتزام به اون. لازمه اینه که اگر کسی دید متمکن از امر و نهی نیست، شخص طرفش یه جوریه که نمیشه بهش امر و نهی کرد، مثلا اون بر نمیتونه به کسی بیاد امر بهش بکنه، اما نصیحت چرا؟ بعضی ها اینجوری هستن تو من میگی هم میکنی بر نمیتونی، یک آدمی است که میدونه حالت رویش اینجوریه، مثلا یه گردن کلفتیه، یه خامیه، مثلا بعضی خانم یا یه چیزی این حالتو داره، میبینه تمکن از امر، اگه امر بکنه اون معذبش میکنه، اون آزار و اذیت میکنه، تمکن نداره. ولی نصیحت بکنه میبینه، یا به جای نصیحت نه، حتی بهش میگه توجه میکنم باید خوشم خدای متعال اینه، با احترامم بگی خیلی، یا نه به نحو سوال یه آیهی بخونه، روایت بکنه، بینه شما این برای من معنا بفرمایید، که اون باید این بفرمه که حال واجبه باید بکنه، یه جوری این با یه تدبیرهای اینجوری. خب اگر بگیم امر و نهی ما لهما من الخصوصیات و الخیود، موضوعیت داره، خب تمکن نداره دیگه، تکلیف ثابته، قدرت نداره. اما اگه بگیم نه، اونی که وظیفه شما هست قلع منکره و انجام اون واجبه، اینا از اون طریق رو تعم بکن. حالا هم ممکن نیست برن، نصیحت که ممکنه، بیان حکم شرعی که ممکنه، که اینا هم همون فایده رو میبخشه، همچنین مثال های دیگه که زدیم. اگه بگیم موضوعیت داره، باید بگیم اینجا ساقط تکلیف بالمره. اما اگه بگیم نه تعلیمیت داره، خب هم نمیتونی بکنی، اون راه دیگه که میشه، فقها هم به این ملتزمه. این هم نشون میده که پس موضوعیت نداره و طریقیت داره. سوم، شاهد سومی که اقامه فرمودن اینه که من نو کما ترا علا ان بنا البلد علا ان بنا المتشرع علا اکتفاء به نوزه ولا یلتزمون به مراعات الامر او نهی به عنوان المولویه. فهم ما شاهد دیگر بر این که موضوعیت نداره اینه که ما به سیره متشرعه نگاه میکنیم، میبینیم متشرعه در مقام ملتزم نمیدن خودشون که امر و نهی بکنه، بلکه با نصیحت و ارشاد و فلان هم فلان هم میبینن خودشون رو ممتثل و فارغ شده از این وظیفه میبینن. این شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینکه موضوعیت نفهمیدن و برای خصوص ام و نهی به ما هما هما موضوعیتی نفهمیدن، فلذا سیره متشرعه این است که از اون راه هم چون آسان‌تره خیلی وقتا، بالاخره ام گردن و نهی گردن و دستور دادن بر خیلی ها سنگینه. و قول حضرت رضا سلام الله علیه اصحاب اون روایت فرمود نصیحت هم فرمود نمی کنن چون خشه نکن، برای بعض اقربایشون بعض اون هم فرمود نمی کنن. خب گاهی اینجوری دیگه، نصیحت گاهی خشنه، همه زیر بار نصیحت هم نمی کنن، تو اون که تو کی هستی که اومدی منو نصیحت بکنی؟ ولی تو فکیقه بالامر و دستور و فرمان. خب وقتی اینجوری هست میبینیم عرف هر چیزی که مناسبه رو انتخاب میکنه خیلی جا. اینم شاهد متشرعه اینجوری هم، پس این نشون میده که این متشرعه لم یستظهرو و لم یفهمو از این خطابات مرو بالمعروف و عن المنکر، از اینا موضوعیت نفهمیدن. و آخرین شاهدی که ایشون حالا مؤید فرمودن، اونا قرینه بود که گفتیم، مؤید اینه که میگن به تعاریف بعض فقها هم که نگاه کنیم همین توش در میاد. مثلا شهید ثانی کما ان الشهید دانه شهید من ان الامر بالمعروف هو الحمل على الطاعه قولا او فعلا. امر بالمعروف چیه؟ و الحمل على الطاعه قولا او فعلا. قولا هم وادار، وادار کردن شخص است. خب معنی هم که این نیست، ولی اینجا میخواد بگه مراد اینه. این هم نشون میده که اینا هم موضوعیت اونجوری نفهمیدن، فلذا در مقام تعریف اینجور اومدن فرمودن فرمودن هم و الحمل على الطاعه. خب و مقتضا اطلاق ما شمول اول نصف و کیفکان فالواجب و ایقاع المعروف و الانتهاء عن المنکر. اونی که واجب است و بر عهده ما گذاشته شده است اون ایقاع معروفه و انتهاء عن المنکر. و انما اخذ الامر بالنهی طریقین الیهما در ادله. بنابراین دیگه ما دائم مدار این نیستیم که حتما صیغه افعل و لا تفعل به کار ببریم، حتما به عنوان مولویت باشه، حتما نمیدونم او بفهم اینا اصلا نمیخوام، و سایر خصوصیاتی که خصوصیات سمانیهی که گفته شد که در مورد امر و نهی وجود داره و باید مراعات بشه. این فرمایش این محقق بزرگوار دامزه عرض میکنم به این که این که ایشون فرمودن غرض و حصول المعروف و قلع المنکر، چون غرض اینه پس بنابراین میفهمیم مهمیت داره به دو بیانی که حالا ما عرض کردیم در تحریر و تقریر مدعای ایشون. جواب اینه که خب ما میپذیریم، بله از ادله میپذیریم فعلا از شما که غرض همینه، حصول معروف و قلع المنکر است، اما آیا غرض وحید است یا جزء الغرض است؟ اگر این غرض الوحید باشه که این امر و نهی هم طریقی به اونها فقط باشه، اما ما احتمال میدیم این امر و نهی موضوعی طریقی باشه، نه طریقی محض باشه. اگه طریقی محض بود تمام، اما اگه موضوعی طریقی باشه یعنی شاره بخواد از این راه به اون مقصد برسی، نه اینکه میخواد به اون مقصد برسی از هر راهی شده اینم یکی از طرقشه، نه میخواد به اون مقصد برسی از این راه. چرا؟ چون در خود این راه هم ممکنه یه غرض آخری در نظر گرفته شده باشه، ممکنه در وظیفه امر معروف و نهی از منکر هم مصالح دیگرانی که مورد امر و نهی واقع میشوند در نظر گرفته شده، هم یک مصلحت تربیتی برای خود امر و نهی در نظر گرفته شده، که در سایه این که این امر میکنه نهی میکنه خجالت نمیکشه از امر و نهی کرده، خیلی ها میخواد خودش رو تربیت کنه، خودش هم یه آدمی بشه که بله امر بکنه نهی بکنه. نه همیشه این نصیحت من نمیتونم، من یه نصیحتی میکنم، نه ما چه میدونیم شارع ممکنه تعدد اغراض داشته باشه در اینجا، تعدد اغراض داشته باشه، غرض وحید نداشته باشه که اون غرض وحیدم فقط این باشه که اون منکر از اون شخص صادر نشود یا اون ترک واجب از او انجام نشود. بله این در نظر داره، این روشنه، این نظر، اما این غرض وحیده؟ ممکنه دو تا غرض داره، همین که اون کار بشه و همین که این با امر و نهی خودش یک تربیت روانی و نفسانی پیدا بکنه، ولی الا چیزهای دیگه که ما خبر نداریم، حالا از بار مثال داریم اینو میزنیم، اینجور میگیم. پس بنابراین چون احتمال هم میدهیم که طریقی موضوعی باشه نه طریقی محض باشه، مثل همونی که در باب قبل گفته میشه بعضی وقتا قبل طریقی محضه، بعضی وقتا چیه؟ موضوعی محضه، بعضی طریقی موضوعی. خب اینجا ممکنه اینجور میشه. فلذا با توجه به این بیان ما نمیتونیم مادامی که قرینه جلیه ای نباشه دست از اصالت الموضوعیه از عناوین برداریم. گفتن همه عناوین ظهور در چی داره؟ موضوعیت داره. این کلمه قصار در فقه و اصول گفته میشه، میگن عناوین ظهور در موضوعیت داره، یعنی اگه گفتن این کارو بکنید خودشون میخوایم باید همون باشه، این عنوان ظهور در موضوع مگه قرینه باشه؟ پدر یا فرزندش میگه با قطار برو تهران، میگه خودم گفته برو تهران، تهران رفتن هم من خواسته ما با ماشین میره قلن گوشت رو میگیره، میگه من نگفتم با قطار برو. پس بنابراین این که بله قطار درسته که طریق است، اما علاوه بر این طریق هست موضوعیت هم داره. چرا؟ میگه آقا امنیتش بیشتره، احتمال تصادفش کمتره، اینم وجاهتی در نظر داره. فقط وصول به تهران قرارش نیست، اینجا یه مسئله هم در این میبینه که از این راه بره. پس بنابراین اگر شعار میفرماد امر کن، همه جا هم کتابا که همه جا سنتن هم میفرماد امر کنید نهی کنید، پس این که ترکیز بر این هم میکنه لالا اینجا این. پس بنابراین ما نمیتونیم از مجرد این مسئله کشف کنیم اون دو بیان، یعنی کشف کنیم که پس طریقیت داره به اون دو بیان.
اشاره
آزاد بله
در جای این همه آیات را اشاره شده که شاید یه قرض دیگه
کافی است ما احتمال بدیم، لازم نیست اما این دوری در موضوعیت داره
نیش کنیم نیست.
نه دو بله حالا میگیم اونا مطلب آخری حالا هنوز هم رو اول های امور سراسر رو بخواییم یکی که مورد بررسی قرار بدیم. و اما ثانیاً این مطلب که گفته میشه و شاید مشهور باشه که غرض شارع در این باب چیه؟ قلع المنکر و ایجاد الواجبه در خارج، غرض شارع اینه. ما در این عرض اول پذیرفتیم، یعنی اینو محفوظ گرفتیم سلمنا که اینه. حالا میخواییم عرض کنیم که این هم خیلی همون واضح یعنی بر ما نیست که غرض شارع اون قلع منکر، بله اون غرض اقصا هست، مثل اینکه غرض اقصای از همه عبادات چیه؟ کمال فوز به اون اعلاییین، اینا غرض اعلی. اما این غرض این تکلیف که الان داره میکنه معلوم نیست این باشه، شاید غرض چی باشه؟ تأکید باشه، ایجاد مؤکد باشه کنار امر شارع. خودش که گفته میگه شما ها وقتی اینو بگید، من خودم گفتم لا تقتل، گفتم آقا غیبت نکن، خودم گفتم دروغ نگو، شما منگیه میبینید که دارم یه شما بگو نگو، میخواد مؤکد ایجاد بکنه تا لعله انشاءالله اون کار به اختیار این شخص انجام بشه. یعنی همونطور که شارع از اوامر خودش و نواهی خودش چی قصد کرده، به هر جوری که شخص رو وادار نمی کنه که، میخواد ایجاد داعی کنه، تحریک کنه، بعض کنه به این که اون کار رو انجام بده، میخواد کنار بعض خودش مؤکدات بگذاره، میگه آقا دیگه شما هم منو کمک کنید، من گفتم بکن و نکن، شما هم بگید بکن و نکنم. پس بنابراین ما از کجا میتونیم احراز کنیم که حتما وقوع اون قرض از خود این و فلسفه تشریع وجوب امر معروف و نهی از منکر، فلسفه بداعی او اینه. بله تو فلسفه نهایی اون امر آخر است، اون دایره مدار امور نیست، این ما توجه به اونا نمی کنیم، این کاریست که بعضی از عرفا غیر متشرع و متدین واقعی، بعضی صوفی گوا اینا، بله اونا این عبادات رو ترک میکنن فلان میکنم که این عبادات قرارش چیه؟ قول به خدای متعال یقینه. همین ما که الحمدلله 20 سال کردیم و رسیدیم دیگه دیگه بقیهش چیه؟ اینا موضوعیت نداره که طریقیت داره، ما بسلنا اینا اون این نیست، اینا طریقی موضوعیه و بعدم ممکنه اگه ادامه ندی اونا ابن بره، ما چه میدونیم چه جوریه، ما واقعه به همه اینا هستیم. پس بنابراین اینجا هم دلیلی اقامه نشده و خود کلمات ایشون هم یه وقتی تفاوض کردیم، یه دلیل قانع کننده ندیدیم بر این که اقامه بشود، بر این که اثبات کنند که هدف و غرض غرض مسلم قلع این و ایجاد قلع منکرات و محرمات و ایجاد واجبات هستش. بله مسلمه که اون غرض اقصا میتونه باشه، اما ممکنه از این تشریع امر به معروف و نهی از منکر این باشه که شما یه مؤکد اشاره میخواد کنار عوامل خودش و نواهی خودش بگذاره، برای اینکه این عوامل و نواهی او بیشتر تأثیرگذار بشه به دعای اینکه انشاءالله به انجام عباد بی انجام تکالیفشون را. بنابراین این هم برای مسلم نیست که بخوام بگیم این چنین. بله قرار از این هم رو نکنه. بله مصلحت للعامه درسته، برای اینکه مؤکد میاره، مؤکد مصلحت للعامه هستش.
خب
در همین قرارداد پایین هم خودش به خاطر قرارداد درازه این قرارداد تقسیم به شما ما همین نیاز میکنه قرارداد پایین مثلا بگید قرارداد پایین. نه به این نکته بخواهم ببینید که شما میگید اون هست قرارداد و به این اشکال کنید، نه این دلیل نیاره که اون هست قرارداد. البته اگر شما قرارداد رو هم تأکید بگیرید لهو اینکه نخواستیم به استدلال دیگه، یعنی به اون قرینه اشکال کنیم، باید به این عنصر مأخوذه خواستیم اشکال کنیم در بیان دوم. ولی اگر گفتیم قرضم تأکیده، لکن اینکه بگی خصوصیتی مؤکد نداره، نصیحتم مؤکده، پس میتونیم بگی اونام به جاش نگذاره. توجه فرمودید؟ اون همون جواب اول جواب اونا رو میده، جواب دوم فقط برای این بود جواب نبود، خواستیم بگیم این حرف این عنصر که در این بیان مأخوذ و مسلم گرفته شده است که غرض این هست، این معلوم نیست. حالا این شاید جایی ازش بتونیم استفاده بکنیم، ولی جواب اصلی به برهان ایشون و دلیل ایشون و بیان ایشون همون اشکال اوله. این اشکال دوم برای اینکه ما بگیم این عنصر مأخوذ هم یه عنصر مسلمی نیستش.
این وجودی که میفرمان یه وجود تعبدی که عقل ما بهش نرسه نیست، چطور این همه روایت یه جا اشاره یا آقل این فایده هم داره اینجوری هم بکنید، این همه روایت مختلف
اتفاقا در اینا هستش، همینا هم هست. شما وقتی اینطور که این عمل کردید نه کردید، بالاخره مردم در مقابل امر و نهی شما گفتی اون گفت یه خجالت میکشه یا ذله میشه، میگه بابا انجام بدیم گرفتاری، هی هر کی رد میشه میگه انجام نده، هر کی میگه فلان انجام نده. این همون تأکید میخواد بکنه شعار را و عرصه رو برش تنگ کنه که انشالله انجام بده.
همه قرض نهایی شده از
نه این برای تأکید کار خودشه، قرض از این تشریع کار خودشه، در کنار این که ممکنه در این که میخواد اون به اون تأکیدم بکنه، میخواد خودت هم تربیت بکنه. لزومی نداره که احکام میدونی مسفلسفی احکام رو بگن، میگه عبد منی گفتم هم بکن، شما چیکار داریم این فلسفه بافی میکنی میگی یه چیز دیگه هم جاش میشینه، من خودم بلد بودم بگم یا هم بکن یا نصیحت بکن، بلد بودم اینجوری بگم مر او انسه او فلان او فلان، اینجوری میتونستم بگم، نگفتم. حالا تو اومدی نشستی فلسفه بافی میکنی میگی اونم به جای میشینه، چرا اجتهادی در مقابل نفس میکنی؟ من گفتم این کارو بکن. اگر مسلم بود، واضح بود، بله اونجوری میشد، ولی که جایی که این ما این احتمالات عقلایی رو میدیم، پس نمیتونیم اینجوری 100% بگیم این چنینه. حالا تا برسیم به بقیه شواهدی که آوردن ببینیم اونا چقدر میتونه قانع کننده باشه. بعد فرموده است که ولذا لم یسقط الواجب به مجرد الامر و نهی ما لم یحصل المعروف. فرموده که خود این که تا این معروف انجام نشه و تا اون منکر ترک نشه، ما میبینیم وظیفه داریم بگیم این خودش و هر کاری میتونیم انجام بدیم که به اون نتیجه برسیم. این دلیل برای این است که اینا موضوعیت داره. اگه موضوعیت داشت گفتیم دیگه، جواب اینه که اینم نمیتونه بر ما قرینه بشه. چرا؟ برای اینکه اگر صرف الوجود امر و نهی موضوعیت داشت، بله صرف الوجودش محقق، اما اگر تمام الوجود این مادام کون الموضوع موجودن این باشه، خب نه تمام الوجود مادام کون الموضوع موجودن، یعنی اون فاعل منکره یا تارک معروفه، تمام وجودات این ام کردن تو و نکردن تو در این مدتی که او تارک و فاعل است و شرایط موجوده محدود شاره از خواسته، نه صرف الوجودش رو خواسته. بنابراین میشه موضوعی اینچنینی باشه، چون موضوعی اینچنینی برداشته نمیشود مادامی که او فاعل منکر است و تارک معروف است. این ملازمه نداره، با اینکه اگر موضوعی بود باید به مجردی که یه بار گفتی برداشته بشه. باید ببینید چه موضوعیه. اگه موضوعی صرف الوجودی بود، یعنی صرف الوجودش مطلوب شارع بود، خب حالا ما بعدا در ادله بحث خواهیم کرد. اگه تو ادله و مقوم اثبات ادله فهمیدیم شارع اینو موضوعی تمام المطلوب خودش، تمام الوجوداتش رو مطلوب خودش قرار داد، وقتی تمام قرار داده خوب باید بگیم. مثل نماز، صرف الوجود یه نماز زوری در عالم بخون کفایت نمی کنه که. چرا؟ برای که از ادلش فهمیدیم به این شکل خواسته. یه دفعه نماز زور بخونه که کفایت نمی کنه، به این شکل خواسته. و اما این که می فرماین که لازمه این حد اینه که اگه کسی قدرت بر امر و نهی نداره ولی نصیحت میتونه بکنه و از راه های دیگه غیر امر و نهی میتونه وادار کنه فاعل منکر رو به ترک و تارک معروف رو به فعل، اگه اینا موضوعیت داشته باشه خب باید بگیم دیگه قدرت بر مکلفون بهش و مأمورون بهش نداره ثابت، بقیهش هم نوست خب الان هم که به گردنش گذاشته نشده. ولی کسی اینو نمیگه. آیا این قرینه میشه یا قرینه نمیشه؟ جواب اینه که این حالا یه امر مسلمی، ما باید به ادله بریم بعدا نگاه کنیم. اگه شارع از ادله استفاده کردیم که بله علا سبیل ده گفته اگه امر معروف نتونستی بکنی نوست کن، دعوت به خیر کن، اگه دلیل داریم میگیم بله از اون ساقط شد، این که ساقط نشد، تکالیف متعددی به گردن شما میذاره یا آقا هم بکن این وظیفه، چون اغراضی برای من دارم، هم درست شدن اونه هم درست شدن خودت. این نشد حالا نصیحت مشکل نه، نه به دلیل امر مبونه ای از منکر، به دلیل آخری. پس بنابراین میگیم اگه دلیل آخری وجود دارد خب نلتزم و به خاطر این، اگه دلیل دیگر وجود ندارد میگیم بله لان نتها هش از اینکه تکلیف قدرت نداره خب اگه ساقط شده چه اشکالی؟ پس معلوم میشه اون فقهایی که میگن در اون صورت باید نصیحت بکنی چه بکنی اینا بکنی، اونا میگن ما دلیل داریم برای اینکه اون کارم لازمه. همین امام رضوان الله علیه تو دلیل الوسیله همین ایشونی که داره میفرماید باید قصد مولویت رو بکنه، امر افعل الله تفعل دگه به این فتوا میدهد، همین ایشون رضوان در جایی که این اثر نداره اون اثر داره نصیحت رو باید اون کار بکنه. چرا؟ چون این دلیل داره برای خودش، اونم دلیل داره برای خودش، دو تا تکلیف جدا. اینجا هم باید بکنی نمیکنی، حالا نمیتونی خب این ثابت شد، اما تکلیف دیگری داری. حالا اگه نصیحت هم نمیتونی بکنی، یه آدمیه که اصلا بر نمیتونه کسی نصیحتش هم بکنه، بر نمیتونه حکم شرعی هم براش بگه، خب ثابت میشه نصیحت هم ثابت میشه، بیان حکم شرعی هم ثابت میشه. بله تا یه وظیفه دیگری، ما یه وقت گفتیم فرضا اون روز یکی از مقامات اثنی عشر این بود که آیا در مقابل فاعل منکر و تارک معروف ما وظائف دیگری داریم یا نداریم. در شرع ممکن ما وظائف دیگری داشته باشیم. یکی از مواردش این است که در بعضی از موارد ما باید جلوی اون کار رو بگیریم. چرا؟ ولو اون به هر جوری شد، به هر جوری شد یه منکری رو داره انجام میده که شارع به هیچ وجه راضی به انجامش نیست، با نصیحت و امر و اینا فایده ای نداره، با بکشمش تنش با کعبه رو خراب بکنه، میخواد قبول ائمه نعوذ بالله اینا رو میخواد خراب بکنه، خب نکن فایده نداره، هر کار فقط با کشتن درست با کشتش. یه جایی اینجوریه، اونجا تکالیف دیگری است. یه تکالیفی ما داریم در جایی که دفع المنکر است، قلع المنکر است، یه تکالیفی داره، گاهی یک عده خاصی اون تکالیف دارن که باز از ادله استفاده میشه. پاک کردن صحنه جامعه است، این بر وظیفه دولت حکومت اسلامه که جامعه رو منزه کنه، تطهیر کنه جامعه را، برای اینکه گناه درش نباشه، تا بچه های اون جامعه، افراد اون جامعه درست تربیت بشن. اینا وظایف حکومتی است که بعد از ادلش است. اونا یه حرف دیگه ایه، ربطی به این نداره. ولی امر بالمعروف و نهی از منکره، این وظیفه که باید بگی با سیره امر بگی یا با سیره نهی، این ساقط شد. حالا اون نسبت جو خودشه، ربطی به هم نداره. اما این که می فرمان الا ان بناء المتشرع على الاكتفاء بالنص ولا يلتزمون بمراعاه الامر او النهی، کدوم متشرع رو میفهمه؟ این متشرعه رنگ گرفته از فتاوا رو میگین یا متشرعه زمان ائمه رو میگین؟ متشرعه ازمنه متأخره که ازمنه فتاواست و غیبت امام علیه السلام، این کاشف از قول معصوم نمیشه، کاشف از قوانین اصلی شرع نمیشه، این کاشف از این میشه که فقهای واجب الاتباع مردم فتاواشون این بوده فوقش، به خصوص اگه فقهای این فتوا رو داشته باشن که اونها مورد تقلید وافر مردم هستن. اونا معمولا اونجور فقها که اینجور تأثیر دارن و سعه تقلید دارن، فتاوای اونا برای اعصار زیادی باقی میمونه تو جامعه و مثل یه سنت میشه، به خصوص اگه اون فقیه از دنیا رفت، فقیه بعدی هم همون نظر رو داشته باشه، تا دو سه تا نصف فقهایی که میان همون فتوا رو داشته باشه. خب این یه چیز جایگزینی میشه، یه چیز مسلمی میشه، خب باقی میمونه. فلذا فقها فرمودن سیره متشرعی که مال ازمنه متأخره هست، این نمیتونه به معنی سیره متشرعه هست، کاشف باشه. فلذا در باب حلق لحیه کسانی که به سیره استدلال کردن یک اشکالی این اینه که خب فتوای فقها اینجوره، مردم هم متدین بودن هم یا نکردن یا تزونه تو ذهنشون این بود که بلاخره این خلاف شرعه، ولو انجام دادن اما تو ارتکازشون بودن این خلاف شرعه. اما این کاشف نمیشه که حکم شرعی هم همجد. این سیره وقتی کاشف میشه که در اعصار ائمه علیه السلام که اونا ظهور داشتن در دین جامعه، مثلا امر و نهی بفرمایند و معلوم مردم حرف رو از اونا گرفتن اونجا. بنابراین اینجا همچون فتاوا بر این بوده ما نمیتونیم احراز بکنیم. و اما دیگه اون معید که یک فقیهی مثل شهید ثانی فرده الحمل و علا کذا، این که دیگه نمیتونه بعد از این که خود در این واژه هم اشکال شده، به این تعریف اشکال شده که اینجوری نیست، این هم مقصود وادار کردن نیست، و بنابراین اون خیلی نمیتونه تأیید کننده آنچنانی باشه. برای حضرت عالی واضح هست که در اونجا حضرت سلام الله علیه شاید میدونستن که الان اون ام فایده نداره و نصیحت اونجا فایده داره، پس اون ساقط وظیفه دیگری حضرت دارن. هازا اولا ثانیا اون خانم چون به خدمت شما عرض که جایی بود که اگه اینجوری حضرت پیش میاد چون اون غضب و ایناش بالا شعله ور میشد، همونجا یه سیلی میزد گوش زن یا همونو میکش. حضرت اونجا تا حالت عصبانیت میخواد بین دو نفر رو اصلاح بفرماید. ما نمیدونیم یک فعل در یه مورد که سیره ائمه رو اثبات میکنه در 250 سال 300 سال من رسول صلی الله علیه وسلم الی عصر غیبت همه یه بشرافی اینجور بوده، ما اصلا نمیدونیم اونجا شرایط چجور بوده، خصوصیات چجور بوده، تضاهم شاید بوده، حضرت در باب تضاهم یه طرف رو انتخاب کردن، هزار تا احتماله. چجور ما میتونیم با این سیره ائمه علیهم السلام من و معصومین رو من البدر الى زمان غیبه اثبات بکنیم. اینا نمیشه، ما اصلا نمیدونیم ائمه چطور میخواد. بعدا خواهیم گفت که اصلا باب سیره ائمه سلام الله علیهم در باب امر معروف به نهی از منهی به چه شکل بوده خیلی برای ما واضح نیست، و اگر به او بخوایم تمسک بکنیم اصلا اینجوری که ما الان تصور میکنیم مسئله امر معروف یا جور دیگری لعله باشه، حالا اینا انشاءالله در ثنای البحث باید مورد بحث قرار بگیره. پس بنابراین این تا اینجا و این تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که این من این کلمه رو تمام کنم، به این نتیجه رسیدیم که از راه این دو بیان نمیتونه. هنوش بیان آخر که مبادیش غریبه به اون چیزی که در این بیان عرض شده، اما به شکل آخری تخریج بشه که از این اشکالات بشه مصون بمون. و اون اینه که حالا اجازه میدید یا میخواید برمش رو بفرمایید؟
در
بعضیا چرا؟ اما گفتیم اون بالاخره اول مال همه فقها نیست. بله، ولی خود اونا رو نگاه کنید، اولا جواهر رو که لابد مطالعه می‌فرمایید. صاحب جواهر میگه این مرتبه اولی که فقها گفتن این درست نیست، برای اینکه هیچ لغت و هیچ عرفی نمیگه این امر و نهی. پس خودش معلوم میشه اون امر و نهی طریقی نگرفته. یعنی میگه این هیچ لغت و عرفی نمیگه این امر و نهی، و هیچ کس به هر جا آدم تو قلبش اینجوری نمیگه این امر و نهی. درست؟ پس بنابراین اینجوری نیستش که رفض الامر و نهی بالمره. بله، از یه قیودی حتما باید دست بردیم، مثلا گفتیم از این که باید عالی باشه. اگه نگیم که عالی احد الامرین لازمه و حتما بگیم این عالی حرفیان خودش قید از در امر و نه، تو گفتیم باید دست بردیم، همون که امام دست برداشتن، با اینکه در اصول میفهمن قلاب شرطه، استعلا هم شرطه، اما اینجا به خاطر قرینه که وظیفه امر و معروف شعار مقدس به عهده عالی لغت نگذاشته، از این میبینیم که پس این دیگه اینجا محفوظ. هر مقداری که دلیل داشته باشیم و قرینه پیدا بکنیم که از یه قیدی باید رفعیت بکنیم و الا فلا. خب دیگه به خدمت شما عرض شد که چون بعضی هم درست دارن و بارها گفتن، اون بیان دیگر خودش طولانیه و نمیشه محقش رو ادا کنیم الا به اینکه این شب فردا هست. و صلی الله علیه و آله.